بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث طهارت و نجاست اهل کتاب توسط آیت الله خاتم یزدی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اهل کتاب نجسن یا پاک. خب بنشد دو دسته از روایات اینجا باشه، یه دسته روایاتی که داله بر نجاست، یه دسته روایاتی که داله بر طهارت. اینجا آیه حکیم فرمودند که روایات داله بر طهارت اولاً دلالتن مورد اشکاله و هر یکی را یک اشکالی بهش چسبونده. بعد فرمودن بر این که اگر این اشکالاتی که در ادله طهارت و روایت طهارت هست قبول کردی، ولو اون که بعیده، ولیکن برای این که جمع بین روایت داله بر نجاست و داله بر طهارت جمع بشه، این محامل را در روایات داله بر طهارت قائل میشیم که روایات داله بر نجاست از کار نیفته. و اگر قبول نکردی، گفتی نه روایات داله بر طهارت دلالتش تمامه، سندش هم تمامه، روایات داله بر نجاست هم همینطور دلالت تمام، سند تمام، اینجا میگه روایت داله بر طهارت را باید قطعاً باید از کار بندازیدش. چرا؟ به جهتی که ما اجماعات منقوله مستفیضه داریم بر نجاست. بعضی گفتن اجماع محقق داریم بر نجاست. پس اگر روایت داله بر طهارت مخالف اجماع قطعی شد که اجماع محقق بر نجاسته، این روایت داله بر طهارت مخالف اجماع، باید ترک کنه دیگه. اگر اجماع محقق را قبول نکردید، میگیم اجماع منقول مستفیض داریم. برای این که ما اجماع منقول را حجت نمیدونیم، ولیکن در صورتی که اجماعات متکثر نقل شد از بزرگان بر نجاست اهل کتاب، باز مثل اجماع محققه. همینطوری که اجماع محقق روایت را از کار میندازه، اجماع منقول مستفیضم مثل یه خبر معتبر صحیح اعلایی قائم شده بر نجاست، لذا روایت طهارت باز از بین میره. بعد یه مطلبی پیش میکشن که اون مطلب میخوان از اون مطلبم گذر کنن و تقویت کنن طهارت را، که آخر مسئله برمیگرده به این که ایشون تقویت نجاست میکنن. میگن اگر اجماع بر خلاف روایتی شد، معلوم میشه که این روایت اصحاب ازش اعراض کردن دیگه، و اعراض از روایت اگر اصحاب از روایت اعراض کردن، این روایت از کار میفته. و اینجا به ما این که مشهور اجماع منقول مستفیض بر خلاف اخبار داله بر طهارت است، پس این روایات داله بر طهارت ما می توانیم بگیم روایاتی است که مشهور ازش اعراض کردن، و روایتی که مشهور ازش اعراض کرده باشند از کار می افته. حالا این را مخوام مرحوم حکیم جواب بده. می‌فرماید بر این که روایات دال بر طهارت ولو این که مشهور اعراض کردن، ولیکن اعراض مشهور در صورتی مفیده و روایت را از کار میندازه که ما قطع یا اطمینان پیدا کنیم که در سند این روایت یا در جهت سند این روایت خدشه داریشه. و ما اینجا میبینیم که علما ولو این که اعراض کردن ولیکن جهت اعراض را بیان کردن، گفتن به جهتی که اخبار دال بر نجاست موافق با احتیاطه، اخبار دال بر نجاست موافق کتابه، روایات دال بر نجاست مخالف عامه هست، مخالف. اینا پس معلوم میشه در سند چیزی در از حیث سند اشکال نکردن، از حیث دلالت هم اشکال نکردن، آمدن یه مرجحاتی ذکر کردن، گفتن اخبار دال بر نجاست را ما دست ازش برمیداریم. میدینی چرا؟ سه جهت داره. یه جهتش موافق با احتیاطه، یه جهتش اینه که موافق کتابه، یه جهتش هم این است که مخالف عامه. پس از جهت سند و دلالت خدشه‌ای در روایت نکردن و الا میگفتن که این ما جهت را بیان نکرده بودن، میگفتن مشهور اعراض کرده فرضوی از باب این. نه، بلکه تعلیل میکنن، میگن ما چرا اعراض کردیم از روایات دال بر طهاره؟ چون اخبار دال بر نجاست ترجیح داره موافق احتیاط، موافق کتاب، مخالف عامه است. ولیکن بعد از این که ما فهمیدیم که اینا خطا کردن در این تحلیلایی که آوردن خطا هست، بازم اعراض مشهور فایده‌ای داره؟ خودشون بیان کردن که چرا ما اعراض کردیم، گفتن سه جهت، یکی موافق احتیاط، یکی مخالف عامه، یکی موافق کتاب. ما اگر دیدیم که این جهاتی را که اینا بیان کردن برای اعراضشون، ما دیدیم اینا خطا رفتن، بازم اعراض مشهور را میگیریم؟ سمون بکمون میشیم و هیچی نمیگیم؟ ما میبینیم اینا این تحلیلاتی که آوردن، این تحلیلاتشون اشتباهه. چرا؟ به جهت این که در جایی دو روایت ما رجوع به مرجح میکنیم که جمع دلالی نداشته باشه و اینجا جمع دلالی داره، یعنی روایات دال بر نجاست را حمله بر کراهت یا استحباب میکنیم، چون روایات دال بر طهارت نسه یا کن نسه، پس جمع دلالی و جمع عرفی داره، دیگه اعراض مشهور به درد نمیخوره. خودشون اعراض مشهور را تحلیل کردن که چرا مشهور اعراض شده است، و اون کسانی که آمدن دست از اخبار طهارت برداشتن، گفتن به جهتی موافق طرف مقابل موافق احتیاط، موافق کتاب، موافق فرض بگیرید مخالف عامه است. بلکه ما اگر دیدیم که اصلا این تحلیل کردن اشتباهه، به جهتی که در جایی که جمع دلالی باشد یه معنا نداره که ما رجوع به مرجحات کنیم. مرجحات علمای اصولیین که اصل و اساس این مسائل هستن، گفتن جمع دلالی اگر باشد یه رجوع مرجحات نمی کنیم. و اینجا چون جمع دلالی اخبار دال بر طهارت نسه او کن نسه و اونا ظاهره، دست از ظاهر برمی داریم. این حرف را آقای حکیم می زنه تا اینجا، بلکه این هم گردنه می خواه بگذره. نه نه، اول گفتن اعراض مشهور، اعراض مشهور هست، اصحاب اعراض کردن از روایت دال بر طهاره، اعراض مشهور که شد ما دست از روایت ور میداریم. ما میگیم اعراض مشهور در صورتی کار میتونه بکنه که جهتی در سند یا جهتی در جهت سند پیش بیاره، این بار اطمینان پیدا کنیم که سندش خرابه، یا فرض بگیرید جهت سندش خرابه، جهت دلالتش خرابه، لذا ما دست ازش بر میداریم.
و فرمایش دیشب شما اینچنین استنباط کردیم که فرمایش من با آقای حکیم این استش که دلالت بر طهارت نجاست اهل
کتاب. حالا اینجا من نه خودش اینجا مرحوم آقای حکیم من آوردم برای اینکه دیگه شما این حرفا رو نکشید پیش. حالا اجازه بدید همه اینا رو باز بحث میکنیم. بینید و دعوا ان مخالفت الاجماع انما تقته فی نصوص الطهاره اذا کانت کاشفتن ان خلل فیها من جهت سند او جهت صدور و هو غیر ظاهر در مقام خلل فان المذکور فی کلام غیر واحد ان الوجه فی اعراضهم عنها از اخبار طهارت ترجیح و نصوص نجاسه علیها، یعنی سندش و همه جادش ترجیح دادن، لموافقتها لل احتیاط و لل کتاب و مخالفت حل عامه. تا اینجا فعضا تبین الخطا فی ذالک، اگر ظاهر شد که اینا خطا رفتن، خطا رفتن لأن الرجوع الى المرجحات یکون و معت عذر الجمع العرفی ما انه ممکن هنا به حمل نصوص نجاسه علل کراهه کما تقدم فی سعیه اسماعیل ابن جابر، و اونا را حمله بر کراهت بکنیم یا حمله بر استحباب کنیم، اونم حمله بر نصه. پس ما در صورتی مخالفت اجماع میگیم مضره، اعراض مشهور کار فرماه، در صورتی که خللی در سند یا در جهت سند در جهت دلالت پیدا بشه. و اینجا میبینیم اینا از این راه پیش نیامدن، اخبار نجاست را مقدم داشتن به خاطر اون جهت. و بعد از این که ما فهمیدیم که این تحلیلی کردن و دست از اخبار طهارت ورداشتن به جهت موافق احتیاط و چه میدونم موافق کتاب و مخالفت عامه، این میبینیم خطاه. چرا؟ به جهتی که در صورتی رجوع به این مرجحات میشه که جمع دلالی نباشه، و جمع دلالی هست. وقتی که جمع دلالی شد ما دیگه نمیتونیم بگیم مخالف اجماع کردی، مخالف اجماع کردی، کافر شدی، مرتد شدی، از این حرفا. نه، مخالفت اجماع در صورتیه که اطمینان داشته باشیم که یک جهت خللی در این روایات طهارت هست، و بعد از اینکه فهمیدیم جهت خللی نیست و رجوع به مرجحاتی که کردن، باید جمع دلالی ممکن نباشه، و اینجا جمع دلالی ممکنه، لذا این تحلیلی که آوردن درست نیست. پس اینجا مخالفت اجماع اشکالی نداره. مرحوم آقای حکیم حالا میخواد از این گردنم بگذره، میگه که درست، اگر اجماعی که مخالف روایت دال بر طهارته یک جوری بود که ما قطع به خطا نداشتیم، این درست، و اما اینجا ما قطع به خطا داریم چون جمع دلالیه. ولیکن آقای خویی بعد ایشون یه مطلب همینطور حدسی میگه، میگه اینا خطا رفتن، همه اینا خطا رفتن. آدم جرأت میکنه بگه از صدر اسلام، از صدری که اجتهاد پیش آمده و این کشف کشف پیش آمده، همه اینا خطا رفتن، با اینکه جمع دلالی در موارد فقه همه جا کارفرما بیششون. اینطوری است که اگر جمع دلالی باشه رجوع مرجعات نمی کنن. در این حال اینجا رجوع به مرجعات کردن، بگیم همه شو خطا رفتن، میشه این؟ جرأت دارید این حرف رو بزنید؟ نه، میگه ما نمیتونیم این معنی رو ببینید. میگه مندفعتون به ان ذالک الخطا لو جاز علا بعضهم فلا یجوز علا جمیعهم، که جمیع بگیم از صدر همینطور علما، از متقدمین، از متأخرین، از متوسطین، از متأخر متأخرین، همه اینا آمدن با اینکه اینجا جمع دلالی داشته رجوع مراجعات کردن، با اینکه اگر مبناشون نبود جمع دلالی داشت رجوع مراجعات میکردن، اینکه جمع دلالی نیست رجوع مراجعات میکنن، در صورتی که جمع دلالی هم باشه رجوع مراجعات، ولی که اینطور نیست. در مواردی غیر این مورد، غیر اون مورد اگر یک جای جمع دلالی باشه، جمع دلالی را مقدم میدارن. در این حالی که این طور بوده، جمع دلالی را اینجا مقدم نداشتن، معلوم میشه که این جمع دلالی درست نیست، یعنی از بابی که نص ظاهر نیست. همون حرفی که آقای حکیم اول زد، ایشون میخواد بگه که این خطا نمیشه بگیم. با این که جمع دلالی یقینا اینجا هست، همه اعصاب خطا رفت. با این که مبناشون اینه که جمع دلالی قبل از مرجع رجوع به مرجعاته، یعنی اگر جمع دلالی باشه رجوع به مرجعات نمی کنن، در این حال اینجا جمع دلالی بوده رجوع به مرجعات کردن، همه اشتباه کردن. نه، این درست نمیشه. این نمیشه که ما یک تنه بیم میدان، تمام علما در مقابل ما بیستن، بگیم ما جرأت بکنیم بگیم تمام علما خطا کردن، من بیچاره ضعیف مستضعف حق از حق من هستم و اونا همه اشتباه رفتن. پس اینجا میگیم اینجا اصلا جمع دلالی نداره. معناش اینه یا لااقل اگر جمع دلالی هم بوده بعضی اشتباه کردن، ولیکن نه، یه دسته از بزرگانی که نظرشون اینه که جمع دلالی مقدم است بر رجوع الی المرجعات، اینجا در عین حال نیامدن جمع دلالی را بگیرن و رجوع به مرجعات کردن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این جمع دلالی نبوده اینجا. مثل خود آقای حکیم قائل جمع دلالی میگه قائل نیست، بلکه اون طرف را روایت دال بر طهارت را ای سوزه میزنه بهش، هی خدشه درش وارد میکنه. این طرف میگه نص و ظاهر و بند و بساط این حرفا را ما قبول نداریم. این آنها را پس یا از جهت سندش مثل بعض روایات، مثل روایت زکریا ابن کی بود، اصلا سند را اشکال کرد مرحوم آقای حکیم، بعضی هم از جهت دلالت اشکال کرد، بعضی هم از جهت اینه که ما قبول نداریم. الا ای حالن جمع دلالی الا فرض این که متعارضم باشه، متعارض ما میگیم اون خدشه هایی که ما وارد کردیم محمل های بعیدیه که خود لسان روایات عبای از اون محمل هاست. شما میگی متعارض میشه، متعارض میشه، نه این طرف داله بر نجاست، اون طرف هم داله بر نجاست، سند تمام دلالت کم تمامه، این بار میگستیم به مراجع حالا ما دلالت حالا ما نمیخویم بگیم مشهور دلالت هم را قوت میده، حالا کار نداریم به اون حرف، ما اون بحث را پیش نمیکشیم. الا اگه حالا ما میگیم آقا، ما میگیم شما میگیم که علما آمدن اینجا رجوع به مرجعات کردن با جمع دلالی داشته، جمع دلالی اگر باشه رجوع به مرجعات نباید بکنن، پس خطا کردن، خطا کردن. آقای حکیم میگه خیلی پر رویه که بگی تمام علما، حالا بعضی خطا کردن درست، اما تمام علما خطا کردن نه، اونایی که آمدن رجوع به مرجعات کردن از باب این که این جمع دلالی رو قبول نداشتن. ها؟
از عدل فهم اصحاب میخواد اینجا مستند بشه برای آقای حکیم.
این فهم اصحاب
نه، شهرت همون اصحاب بسیار مشهور دیگه.
نه، ما خود آقای حکیم، خود آقای حکیم فهم اصحاب، خود آقای حکیم جمع دلالی رو قبول نداره. یکی بالا ترزونه خود آقای حکیم، بعضی دیگه آقای دلالی هست، مرحوم آقا رضا میخواد بگه جمع دلالی هست.
الان
خب حالا این یه قدیه اشکال الا یه حال حاصل الا یه حال ما فهم اصحاب درست این بوده. پس شما نمیتونی بگی اونا خطا کردن، یعنی نمیخوام من بگم ما حالا فهم اونا را نه وجه معلومه، وجه اینه که اینا آمدن اخبار دال بر طهار نجاست را مقدم داشتن به جهت احتیاط، به جهت موافقه کتاب، به جهت مخالفت عامه، این حرف را زدن، رجوع مرجعات کردن. شما میگی اینا خطا کردن، چرا؟ به جهتی که رجوع مرجعات در جایی که جمع دلالی نباشه. میگیم از کجا یه اصحاب جمع دلالی رو در این روایات قائل بودن و در عین حال رجوع مرجعات کردن تا میگی خطا کردن؟ ما میگم جمع دلالی اصلا قائل نیستن اینا، خیلی قائل. نمیگم شما قائل بشه قائل نشو، شما قائل بشه جمع دلالی هست، آقای خویی قائل بشه جمع دلالی هست، حاج آقا رضا قائل بشه جمع دلالی هست، ولیکن میگم تمام اصحاب که میگی آمدن تعلیل روایات دال بر نجاست را مقدم داشتن از بابی چی؟ از بابی ادله‌ای که آوردن. این خطاه. چرا خطاه؟ به جهتی که تو جوب مرجعات در جایی که در جمع دلالی نباشه. آقای حکیم میگه آقا من قبول دارم اگر جمع دلالی باشه رجوع مرجعات نباید بکنن. خدا اصحابم فتواشون همینه، در موارد کثیره در ابواب فقه متعدده متنوع جایی که جمع دلالی باشه رجوع مرجعات نمی کنن، بلکه حتی بر کتابم مقدم می دارن. اگر نص کتابی بود، یعنی یه ظاهر کتابی بود، یه اظهر روایتی بود یا نص روایتی بود، روایت رو مقدم می دارن بر کتاب. قبول دارن میگه بگی حالا بابا مخالفه کتاب، مخالفه احیالله، مخالفه کلام خدا. میگم نه، عام کتابی، مطلق کتابی تخصیص میخوره، تقلید میخوره خبر واحد معتبر. بعضی نگو اخباری قائل نیست، اخباری ها این حرف رو نمیزنن و آدم ها تکفیر میکنن، ولی که ما که کار به حرف اخباری ها نداریم. ما میگیم نص ظاهر کتابی عام باشه یا مطلق باشه و خاص یا مقید روایی باشه و یه روایت هم بیشتر باشه ولیکن معتبر باشه، این مقدمه بر کتابه. یه حرف خود آقایون این مطلب رو قبول دارن، ولیکن در اینجا آمدن تعلیل کردن که ما مقدم می‌داریم خبر دال بر نجاست را به جهتی که موافق کتابه، به جهتی که مخالف عامه. میگی اینها که اومدن این تعلیل کردن همه چون جمع دلالی قائل بودن و گفتن که این معنا باز این حرف رو جدا، این خطا درست، جمع دلالی باشد و این حرف رو بزنن خطا. و اما اگر کسانی باشن که بیشتریشون یا اکثریشون یا یه مقداریشون جمع دلالی اصلا در روایات قائل نبودن، گفتن روایات متعارضه، روایت متعارضه، سندن و دلالتن تام، نوبت به جهت سند میرسه، جهت سند با روایت دال بر نجاست. این حساب مسئله است. پس نمیتوانیم ما این معنا را بگیم که اینا خطا رفتن، حالا بعضیشون را بگیم اینا معصوم نیستن، بعضی خطا رفتن، یادشون نبوده، خیال کردن که جمع دلالی در مبناشون اینطور بوده، ولی که حالا یادشون رفته. خیلی آدم یادش میره، الانسان محل نسیان. جمع دلالی را قائل بودن ولیکن در عین حال رجوع مرجعات کردن، اینا خطا کردن. اما همه اینطور بودن که این جمع دلالی را قائل بودن در این روایات، در عین حال رجوع مرجعات کردن. این چه کجا علم غیب داری این حرف رو بزنی؟ ما نمیگیم شما بیا قائل بشید که جمع دلالی در این روایات هست. میگم اونا احتمال این معنا است که آمدن رجوع اخبار نجاست مرجعات کردن، جمع دلالی قائل بودن اشتباه کردن. بعضی اصلا قائل نبودن، متعارض بودن، گفتن اینا دوش به دوش هم هستن، سندن و دلالتن هر دوتا تام و تمام هستن، این بار رجوع مرجعات باید بکنیم، اخبار دال بر نجاست مرجع داره. این حرفیه که آقای حکیم نمیخواد بگه فلان مرحوم محقق که دعوای اجوا کرده یا و رجوع مرجعات کرده یعنی جمع دلالی قائل بوده، مرحوم علامه قائل بوده، مرحوم کی قائل بوده. نه، میخوام بگیم این علمایی که از صدر اول که اجتهاد به پا شده تا به امروز که همه دعوای اجماع کردن و اخبار داله بر طهارت را مقدم داشتن، همشون قائل بودن که جمع دلالی دارد و رجوع مرجعات کردن. نمیشه گفت شما علم خیلی داری؟ حتی مرجعات یه دستشون، شاید هم هیچ کدام جمع دلالی قائل نبودن، مثل که آقای حکیم هم قائل نیست و خیلی از بزرگان قائل نیستن. و یه حرفایی هم که آقای خویی جمع دلالی سری و کسری و از یه حرفا با اون اشکالی که ما در تنزه کردیم، معلومه که جمع دلالی به اون معنایی نیست که ما بتوانیم دعوا کنیم که در این اخبار داله بر طهارت نسه یا کنسه، اونم ظاهره و این اظهره یا نسه مقدمه بروه. حتی آقای خویی و اینام که گفتن رو حسابه سنم که این مطلب را دنبال کرد و ثابت کرد این مطلب را. این تا اینجا. حالا یه کسی میگه که یه مطلب دیگری آقای حکیم میزنه، این حرف را بزنیم چون آقا رضا مثل که قدری مشکل داره، شاید آقای حکیم هم نظرش به حرف آقا رضا باشه، که میگه که این اجماعی که پیدا شده بعدا پیدا شده از صدر نبوده، از زمان ائمه تا 400-500 سال همه داله بر طهارت بودن، بعد این بعدیا اشتباه کردن، خیال کردن که اونا داله نجاست قائل شده، اینا هم گفتن نجس دنبال اونا. پس این اجماعی که پیدا شده در زمان متأخر این اجماع پیدا شده، نه زمانی که اولی که روایات بوده. این اجماع اخبار دال بر طهارت همه اجماع بر نجاست بوده، اجماع بر نجاست بوده، یعنی اخبار دال بر طهارت مخالف اجماع بوده. نه، در اول همه این علما قائل به طهارت بودن، متأخرین بعد اشتباه کردن یا کتابشون دستشون نبوده، خیال کردن اونا نجاست گفتن و دیگه نجاست گفتن، اینا مادن دعوای اجماع کردن. پس این دعوای اجماعی که هست متأخر است، نه اینکه متقدم باشه. این هر تقریبا میشه دو تا اشکال بیش کرد. یه اشکالش اینه که این اجماع اجماعی بوده که در صدر اول از سید مرتضی و از ابن براج و از یعرفای، این اجماع از اول همینطور بوده، نه متأخری ایجاد شده. ثانیاً اینه که این مسئله مجالست و مراوده با اهل کتاب، اهل کتاب بعد پیدا شده یا از اول اسلام اهل کتاب بوده، اهل کتاب بوده و در ظهور و خفا یه جور بوده، که یعنی اگر طهارت ظاهر بوده اول ظاهر بوده آخرش هم بوده، اگر نجاست ظاهر بوده نجاست اول ظاهر بوده آخرش ظاهر. اینه بگیم اول طهارت ظاهر بوده، همه قائل به طهارت شدن، بعد این بیچاره ها خواب رفتند و کتاب ها از بین رفت و حال مطالعه نداشتن و کتاب ها مراجعه کردن، خیال کردن اونا دل بر نجاست قائل به نجاست شدن، اومدن دوای اجماع کردن. خیلی یک چیزیه که دیگه مشکله که این معنا را ما بتوانیم ثابت کنیم، بگه ثابت هم نمیشه در هیچ یا هیچ موردی نیست که بگن اجماع. بله یه مطلبی من اونها جاها رضا داره و اون این است که میگه که این اجماع در اصل ها مرحوم آیه حاج آقا رضا داره برین که اصلا در ذهن متشرعه، در ذهن متشرعه اینطور دعوای یادم بکنه، در ذهن متشرعه نجاسته، که لذا امام هم این معنا رو داره که حتی بچه ها، حتی سبیان، حتی نسا میگن از سگ نجسته، زردشتی ها از سگ نجسته هست، یهودی ها از سگ نجسته هست. الان یه معنای ارتکاز اندشیعه هست و این ارتکاز اندشیعه مثل سیره عملیه هست، سیره عملیه که حجت هست. این بگیم این ارتکاز اندل متشرعه که حتی اندل سبیان و نساء اینام هستن، نجاست اهل کتاب پیششون ارتکازشونه. وقتی که ارتکازی شد بیم بگیم که این مثل سیره است و اجماع قطعی، اجماع قطعی یا اجماع منقول و اینام نیست، اجماع قطعی هست بر این که اینا نجس هستن. این در اینجا مرحوم آقای حکیم میگه که این ارتکازی که پیش مسلمین و سبیان و اینها هست، این قضیه این است که میشه از فتاوی علما این ارتکاز درست شده باشه. خیلی جایی این حرف ها میزنن که میگن ارتکاز مسلمین این است که ربا حرامه، درست؟ غیر از این دیگه ارتکاز اندل مسلمین هست که ربا حرامه، میگن اینا اثر فتوای منتهی را درست شده. حرفا میزنن دیگه، نه اینکه حکم اسلامی این باشه. شما میخوای از این سیره و ارتکاز مثل سیره حسابش کنی، سیره عملیه مسلمین، و بعد بگی که این در زمان معصوم بوده و حکم سیره را داره و سیره حجت هست، اینم ارتکازم به منزله سیره. این مرحوم آقای حاج آقا رضا میگه که این احتمال میده که این ارتکاز از ناحیه فتاوی علما پیدا شده باشه. این آقا فتوا داده به نجاست، اون آقا فتوا داده به نجاست، اون آقا فتوا داده به نجاست، اون آقا فتوا داده به نجاست، خیلی اون ارتکاز پیدا شد. مثل خیلی چیزهایی که در مابین عوام هست و روز روی فتاوایی آمده این معنا پیدا شده است. ما نمیتونیم سیرم دوا نمی کنه مرموم آقای میگه کس سیره ارتکازی شیعه تشیع به ما هو تشیع ارتکازشون بر نجاست است، حتی اند سبیان و نسا. وقت این ارتکاز، حالا اجازه بدید این ارتکاز میگه بر این که مثل سیره میمونه، همینطوری که سیره اگر در زمان معصوم متصل به زمان معصوم باشه و به مرعا و منظر من معصوم باشه و تقییدی هم در بین نباشه، این سیره حجته، این ارتکاز هم مثل سیره. اینجا آقای حکیم میفرمایه به این که نه، این معنا معنای نیست که ما حساب این بکنیم که یه وقتی سیره مثل این از اثر فتاوی علمای اعلام این ارتکاز پیدا شده، پس نظیر سیره نیست. حالا حق مسئله این است که حق مسئله علاوه بر این ارتکاز هست، واقعا ارتکاز هست، ارتکاز هست که تمام مسلمین یعنی تمام شیعه ها حتی اون کوهستانی هاشون عشایر یهود و نصرانی و مجوسی و اینا را نجس میدونن، نجس میدونن. این ارتکاز هست و هست. حالا این ارتکاز کاری بکنه یا نکنه، علاوه بر این اجماع هست، اجماع هست و چند نفرم که مخالفت کردن ضرر به اجماع نداره. و این که شما بگی اجماع هم در زمان متأخر ایجاد شده، این اجماع در زمان متأخر نمیشه ایجاد شده باشه. حالا اگر سیره باشه چرا دلیل مستقله؟ بله بله ها حساب نه، مثل سیره مثل نه ابدا، اگر این سیره شد سیره عملیه، مثل سیره یه وقتی که اجماع قولیه، یه وقتی که اجماع عملیه، یه که سیره متشرع است. سیره متشرع اگر متصل بشه به زمان معصوم و در مرعا و منظر معصوم باشه و تقیه هم یا احتمال تقیه در بین نباشه، این سیره حجت. اگر این ارتکاز هم گفتیم مثل سیره میمونه، مثل که عمل مسلمین اگر بر یک چیزی شد و از حالا تا زمان معصوم متصل این عمل و به مرعا به منظر معصوم هم این عمل بوده، تقریه چیزی هم نبوده، معلوم میشه که امام تقریر کرده راضی بوده به این مسئله، حجت میشه. مثل که اجماع قولی، اجماع قولی علما حجت است، اجماع عملی علما حجت است. چند چیز داریم؟ یه اجماع قولی داریم، یه اجماع عملی داریم، یه سیره مسلمین داریم. این ارتکاز هم میخوام بگم ارتکاز به منزله سیره هست. اگر آمدیم مگر این که ما بگیم که این سیره اگر هم باشه، سیره باشه یا ارتکاز باشه، در وقتی که متصل به زمان معصوم بوده شاید امام نمیتونست، تقیه بوده، حالا که احتمال تقیه در بین هست، اینجا نمیتونیم این سیره و این عمل را. و اما علما، اجماع عملی علما یا اجماع قولی علما علایان حجت داره، کاشف از رأی معصوم است. و دیگه تقیه یا که میگن تقیه در اجماع علما و بنده بسات و اینا نمیشه این معنی را بگیم که اجماع بر نجاست داشتن. حالا اینجا بگیم این بوده، مثلا فرض بگیرید تقیه چیزی در بین بوده، نه نمیشه این معنی را بگیم. حالا ما این بحث اجماع مدرکی رو، ما اجماع مدرکی قبول نداریم که حجت نباشه، حجت نباشه. مدرک نه، مدرک باشه قبول نداریم. اصل مبرو رو مقبول کیف کن. الان یه حال این حساب مسئله است، این است که این اجماع هست، اجماع هست و چهار تا از علما، ابن عقیل و ابن جنید و فرض بگیرید مفید کرهه دارد و مرحوم شیخ کرهه دارد و از این حرفا، اینا هم مخالف اجماع نیست. بگفته در پیش مرحوم آقای بروجردی گفته بودن که یه مسئله ای را بعد دوای اجماع کرده بودن، یه کسی مخالفت کرده بود، گفت آقا این مخالف اجماعه، گفت این معلوم النسبه. علایال در این باب اجماع اینطور هم نیست که هر اجماعی را ما اگر آمد اجماع شد و اگر معلوم النسب در بین باشه و مخالفت بکنه، مثلا مضر به مسئله باشه، مضر به مسئله نیست. نه نوعا کافر مطلقا. شما نمیتونید که این معنی رو بگید.
من کل جنگایی که ما میبینیم خیلیشون اهل کتاب بودن.
خیلیشون هم اهل کتاب نبودن. این موقع چی که ازش اثبات کنیم؟
ما میگیم اجتناب نبوده.
اجتناب نبوده میخریدن. خدمتکار برن تو زراعت کار بکنن. اما از کجا میگم با دستشون غذا بخورن؟ ایناش همون یه نصرانیه بوده، امام را هو کرده این بنده خدا. تعلم انه نصرانیه یشرب الخم یاکل الخنزیر. خب چه تو خدمت مثل که امام را میخواسته هو کنه که تو نصرانیه را آمدی نصرانیه. البته تعلیلش تعلیل اینه که نجاست عرضیه دارن، نجاست ذاتیه ندارن. کیف کن الان یادن این اجماع در بین هست، ولیکن حال این اجماع شما حجت بدونید؟ آقای خویی که این اجماع را هم از باب این که مدرکی است و اینا را اجماع را از بین میبره، حالا بازم ما دنبال میکنیم. ولیکن مطلب دیگری که هست در اینجا که دال بر طهارت هست، دو چیز هست. یک آیه سوره مائده هفتم، تعامهم هلون لکم و تعامکم هلون لهم، اینطور چیزی هست. ها ها و تعام الذین اوتوا الکتاب هلون لکم و تعامکم هلون لهم. خوشا از این آیه استفاده. حالا این آیه رو بذاریم یه چیز دیگری که من می‌خواستم که این مرحوم حاج آقا رضا هم قبول میکنه و دیگران، مرحوم آقای خویی نقل نکرده، نمیدونم چرا، باید قدی تدب بکنیم که در باب غسل میت، غسل میت باید مماثلت باشه، باید مسلم باشه. حرفا دارن در اون کسی که میخواه غسل بده میت را باید مسلمون باشه، باید مماثل باشه، باید چطور بگذی حرفا. حالا اگر در مسلم فرض گرفتیم مسلم پیدا نشد، محرمم پیدا نشد، محرم مماثل پیدا نشد، اینجا گفتن که بره نصرانی یا یهودی بیاد تطهیرش کنه، یعنی مرد یهودی یا مرد نصرانی بیا غسلش بده. اگر مماثل پیدا نشد، محرمم پیدا نشد از مرد، اینجا میگن زن یهودیه یا زن نصرانیه بیا اینجا غسلش بده. اجازه بدید بذار من تقریب مسئله بکنم. و این مسلم است، مسلم پیش آقایونه که میگن بدن میت اگر نجس باشه یا با آب نجس بدن میت را غسل دادی، این غسل درست. حتی میگن اگر دفنش هم کردی، اگر متلاشی نشده بیرونش بیار، غسل درست درمان بده. در اینجا ما از این دلیلی که گفته تغسیل میت مرد یهودی بده یا زن یهودی نسبت به مسلمه بده، در موردی که فقط باشه، این دلالت نمی کنه که اینا طاهر هستن. اگر طاهر نباشن مگر با آب کر، مگر با آب کر بگید. و روایت داره و آب کر در اون زمان ها نبوده یا مطلق هست علایه حاله. و فتوا هم دادن آقایون، فتوا میدن، آب کر شرط نمی کنن. میگن مرد یهودی یا زن یهودیه مسلم و مسلمه را میتونه غسل بده. خیلی خوب، وقتی یا غسل داد یا آب نجس میشه و دستش نجسه، شخصی که دستش نجسه یا غسل بده این مسلمون بیچاره را، اون زن مسلمون را بیچاره، این میشه. یعنی بگیم تخصیص کرده. خیلی اصرار که تیمم بده، تیمم بده آقا، این حرف را نه، در جایی که آب نجس، در جایی که آب نجس باشه، آبی چیزی پیدا نکنن، هیچ آبی نداشته باشن، میگه تیمم بده. واجد آب نجس، اگر آب نجس داشته باشه فاقد الماء دیه، تیمم بکنه. شما کشف کنید که طاهر هم عجب آقایی هستی. چرا ما اینطور کشف کنیم؟ چرا بگیم نه اینجا با اینکه نجس، این بیچاره مسلمون را روز قیامت با غسل نجس و کفنش نجس و همه اینا نجس، بدنش نجس و غسلش نجس و آب غسلش نجس، بگید پاک این داله بر اینه که تا اهل کتاب پاک هستن. معید چرا نباشه؟ چرا گفت که از معلول پی به علت میبریم، از اینکه جواز غسل برای یهودی و نصرانی گفته معلوم میشه که غسلشون صحیحه. غسل هم اگر خواهد صحیح باشه باید بدن پاک باشه، باید آب پاک باشه، باید کفن و اینا، همه اینا دنیا رو به هم بریزید برای اینکه نجاست اهل کتاب. این خودش دلیل واقعا دلیل واضحی من به نظرم هست که ولی که آقای مرحوم حاج آرزه یا مرحوم آقای حکیم میگه این روایت نمیشه کارش کرد، این خیلی ممکنه. ولی که بعضی آمدن گفتن که این روایت رو طرحش میکنی، میگم نه، اینجا تیمم بکنه، تیمم بده یا آب کور پیدا کنه. ولیکن نه، معظم اصحاب به همین مضمون گفتن آب قلیل، مرد یهودی، زن یهودیه، زن مسلمان، مرد مسلمان را بیا غسل بده. شما روز قیامت از این مسلمان بیچاره آدم خجالت میکشه که با غسل نجس و آب نجس آزن. البته یه مطلب دیگری هم هست، اشکال در یه جای دیگری هم هست غیر از این جهت نجاست، جهت اینه که قصد قربت باید بکنه. قصد قربت کافر به درد نمیخوره، باید از کفر بیرونش کنیم، بگیم کافر نیست اصلا، یا در اون حال کافر نیست. علایل این روایت هم هست به اینجا. نه حالا طهارت درست کنیم منافات نداره که مثل زبایهشون، با اینکه طاهر هستن زبایهشون درست نیست، اینجا هم طاهر باشه ولیکن نیت قربت، قصد قربت نمیتونه بکنه، قصد قربت کافر ده. از این صحیح نیست، اینجا مسلم مرحوم سیدم داره که شخص کافر نمیتونه استیجار اجیر بشه، مسلم است، چون قصد قربت نمیتونه بکنه. خیلی خوب، علاوه نجاستش محل حرف است و مشکل پیدا میشه، قصد قربتش هم مشکل. مگر به صورت قصد قربت همینگه میگن در بیا قسم بخوره، قسم در محکم یهودی و نصرانی و از این حرف اینا، وقتی که اگر مرافع کردن با مسلمون یا با یهودی، آیا پیش خودشون ببرن به قضات خودشون یا قضات مسلمان ها؟ دو جوره، بعضی گفتن قضات مسلمان ها، بعضی هم گفتن قضات خودشون، بعضی هم گفتن مخیر. خیلی خوب، اگر نوبت حالا رسید به قسم بخوره، اصلا این قسم و مسلم و اینا قائل نیست، ولیکن در این حال گفتن همون صورت قسم رو بخوره و جهاتش رو بیان کن که اگر قسم دروغ باشه خداوند اینطور عذاب میکنه، از این حرفا برایشون بگو همون قسم رو بخورن. کیف کن میشه بگن که اینجا قصد قربتش رو از این ناحیه درستش کنیم که صورت قصد قربت هست، یا ولیش قصد قربت بکنه، ولی که داره، یک کسی که ولی هست، اگر ولی هیچی، ولی پسرش رو مثلا او را به میراثش نبود، فرض بگیرید عدول مؤمنین که هستن، حاکم شهر که هست، قصد قربت او بکنه. خیلی جای اینطوری گفتن که آب را، تیمم را یک کسی دیگه میده، ولیکن نیت را یا خودش میکنه یا نیت را یک کسی دیگری میکنه، یه اشکال نداره که اینجا بگیم قصد قربت خواسته باشه، قصد قربت ولیش انجام بده. و اما نجاست کاری نمیتونی بکنی، نجاست یا باید بگی در این حال طاهره، این حال بگی طاهر شده، مثل در حال تقیه گفتیم، اینم بگیم در این حال چون استرار آمده این طاهره. ولیکن نه، این حرف فقها قائل نیستن، ما حالا که خودمون که نمیتونیم حرف بزنیم. فقها میگن در حالی که استرار و ماء نجس داری و آب منحصر به همینه تیمم بده، هر سه تا غسل، هم یه غسل برای آب قرآن و صدر و کافور، بعضی هم یه تیمم گفتن. کیف کن علی حالین، باید تیمم، اگر باب استرار باشه باید تیمم باشه. و نگفتن، اینم نگفتن تیمم، همه معظم اصحاب، موزم اصحاب، آقای حکیم میگه موزم اصحاب خواهر شدن که همین یهودی بره غسل بده، نصرانی بره غسل بده. وقتی اینجا چکار کنیم؟ این نمیتونیم ما از دلالت التزامی کشید دلالت التزامی کنیم که اینا طاهر میشن؟ میشه که این منار گفت؟ پس این یا معید یا دلیل بر طهارته. حالا باقی موند آیه تعامل لذین اوت الکتاب، اینم را بحثش میکنیم، بعد دوباره حالا برمیگردیم به اول که ببینیم آخر چیکار کنیم. میتونیم فتوا به طهارت بدیم یا لااقل میل به طهارت پیدا کنیم یا نه؟ انشاءالله.